بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسائل را که عرض کردیم، مسئله 17 همه خواندیم، مسئله 18 استحقاق و نفقه مختصون به سفر المعزون فی فلو سافر من غیر اذنن او فی غیر الجهت المعزون فی او مع التعدی اما اذن فی لیس له ان یأخذ من مال تجاره. استحقاق نفقه مخصوص است به سفری که معزون فیه. سید علی ابن جعفر که خواندیم دلالت داشت که عامل در موقع مسافرت از جمیع مال، از مال المضاربه که در دستش هست، از اون نفقه خودش بر می‌داره. ولی اذا رجع من بلد اذا رجع من سفره، اون وقت به عهده خودش خواهد بود. حالا در صورت مسافرت که نفقش از رأس المال است، از جمیع المال، فرمان که استحقاق نفقه مخصوص است به سفری که اطراف مالک معزون فیه باشه. فلو سافر من غیر اذن، اگر عامل مسافرت کرد، من غیر اذن من المالک، او فی غیر الجهت المعزون فیه، یا گفته بود که به طرف شمال مسافرت کرد، به طرف جنوب مسافرت کرد، او مع التعدی اما اذن فیه، گفته بود مثلا فرش خرید، رفت مثلا ماشین خرید، لیس له ان یأخذ من مال تجاره. این روشنه در این صورت ها معلوم است که از مال تجاره نمیتونه که برداره. هر کجا هم شک کردیم، اصل آن است که نفقش بر عهده خودش باشه. خب از تحت این اصل خارج شده بود اون سید علی ابن جعفر که در صورتی که مسافرت کرد، اونجا نفقش بر عهده مالکن، از اون مالی که در دستش برمی‌داره. برداشتن نفقه از مال مضاربه در صورتی است که سفرش به اذن مالک باشه، در جهت معزون فیه باشه، تعدی اما اذن فیه نباشه. این مسئله تا حدی روشنه. اما مسئله بعدش، مسئله 19، لو تعدد ارباب المال کان یکون عاملا لسنین او ازید او عاملا نفسه و غیره توز اون نفقه و هل هو علا نسبت المالین او علا نسبت العملین قولانه. اگه در دستش مال متعددی هست و از اشخاص متعدد یا از خودش و غیر که تنها برای یک نفر کار نمیکنه، برای چند نفر کار میکنه، سرمایه که در دستش هست مال چند نفره، یا برای خودش و غیر کار میکنه، لو تعدد ارباب المال که ان یکون عاملا لسنین او ازید، عامل برای دو نفر یا بیشتر، او عاملا نفسه و غیره، یا اینکه عامل است برای خودش و غیرش، توز اون نفقه، در اینجا نفقه باید قسمت بشه، چون فرض است که برای ارباب متعدد کار میکنه یا برای خودش و غیر کار میکنه، باید قسمت بشه، یعنی نفقش بر عهده یک نفر نیست. و هل هو علا نسبت المالین اول او علا نسبت العملین، حالا که باید قسمت بشه بر نسبت مالین او ازیت باید قسمت بشه یا بر نسبت عملین باید قسمت بشه. مثلا از یک نفر 100,000 تومان دستشه، از یک نفر 50,000 تومان دستشه، برای هر دو کار میکنه، نفقش باید قسمت بشه به صاحبان این پولی. حالا باید قسمت که میشه بر اساس مالین، اگر باشه مال اون 100,000 تومان مال این 50,000 تومانه، باید دو ثلث نفقه رو اون بده، یک ثلث این بده. اگر نخی نسبت عملین باشه، باید این برای کدامشان کار بیشتر انجام بده. ممکنه همین شخصی که از اون 50,000 تومان داره، کار اون برای اون شخصی که 100,000 تومان داره مساوی باشه. حالا که باید قسمت بشه، الان نسبت مالین قسمت بشه یا نسبت العملین باید قسمت بشه. اینجا عروه گفته قولان، دیگه ترجیح نداده، که معلوم است که وقتی که ارباب مال متعدد شد باید نفر قسمت بشه که در این شکی نیست. اما وحل هو علا نسبت المالین او علا نسبت العملین قولانه. محشین اروه هم بعض ترجیح دادن که نسبت مالین میزانه، بعضا نسبت عملین میزانه. حالا این دلیل اونا که میگن نسبت مالین میزانه چی میخوان بگن، اونا که میگن نسبت عملین میزانه چی میخوان بگن. بله، در اینجا آیا نسبت مالین نسبت عملینه؟ در مستمسک جلد 12 صفحه 300 گفته فل مبسوط الجزم بالاول. مبسوط جزم به این که نسبت مالین میزانه. بله، حیث قال، بنده نوشتم در حاشیه نوشتم که در مستمسک جلد 3 صفحه 173 نوشته فإن کان له فی صحبته مال نفسه غیر مال القراض کانت النفقه به قسطه علا قدر المالین بالحسس. حالا سه استفاده من عبارت مبسوط که نسبت مالین را در نظر گرفته. در جامع مقاصد گفتن نهول اوجه جلد سوم مبسوط صفحه 173. بله، در جامع مقاصد هم گفتن نه اوجه، در مسالک گفتن اجود که نسبت مالین میزان باشه. اگر از یکی 100,000 تومان از یکی 50,000 تومان داره، در نفقش هم باید 2 سهم را اون شخصی که 100,000 تومان داره بده، 1/3 این که 50,000 تومان داره بده. دیگه عمل حساب نمی کنن که برای اون چقدر وقت صرف کرده، برای این چقدر وقت صرف کرده، بلکه اینو در نظر میگیرن که مالین میزانه. این اینطور میخوام بگم جامع مقاصد و مسالک. مسالک گفته که لعن استحقاق النفقه در مال مضاربه منوط به ماله، به عمل نگاه نمیشه. برای خاطر اون مال مسافرت کرده، برای خاطر پول این و پول آن، بس باید پول را در نظر بگیریم و در توزیع به مقدار پول قسمت کنیم نفقه را. در مبانی العروه صفحه 74 گفته ذهب المشهور در اول. مشهور گفتن که نسبت مالین میزانه نه نسبت عملین، و که انه المتسالم علیه بینهم، مثل متسالم علیه هست که نسبت مال میزانه. بعضی ها گفته قول ساندر نسنس به الا بعضن القول ثانی، ولی که میگه لم عرف لم یعرف قائلو، ولی خودش اختیار میکنه نسبت عملین را. و کیفکان فاول حق، حق این است که عمل در نظر بگیریم. ایشان دلیلش این است فرمان به این که خب بایست در نظر گرفت که این مسافرت برای عمله. درسته که نفق مال وقتی مسافرت کرد نفقه را به این میدیم، ولی نفقه برای چه؟ برای چه میخوایم نفقه بدیم؟ نفقه برای عملش میخوایم بدیم دیگه. وقت مثال میزنن که اگر مثلا فرض کنید که رو ارسل کل من تاجرین رسولا الى بلدن لقیامه به عمل معین، اگر 2 نفر تاجر هر یک رسولی فرستادن به یک بلد لقیام بنون، کنه رأس مال احده ما از آف رأس مال آخر، رأس مال 2 نفر تاجر، 2 نفر استادن، 2 نفر را برای شهری برای انجام عملی، و رأس مال یکشان چند برابر دیگریست، هر یک از اینها نفقه تمام نفقه اون عامل میدن. دیگه فکر نمیشه به این که این 500,000 تومان سرمایه داشته فرستاده، اون 100,000 تومان داشته. بنابراین بس معلوم میشه به این که در نفقه منات عمله، چه برای خاطر اینکه اینا ولو این که از لحاظ، حالا ایشان میگن از لحاظ پول با هم دیگه فرق دارن، ولی چون از لحاظ عمل این عامل اینه اونم عامل اونه، این تمام نفقه اینه میده، اونم تمام نفقه اون را میده. دیگه نمیگیم که حالا که این مثلا 10 برابر اون، مثلا 5 برابر اون سرمایه داره، بس این نفقه بیشتر بده اون نفقه کمتر بده. یکی امر عرفی است. خلاصه این ایشان فرمان خلاصه عبرت در اخراج نفقه من رأس مال به عمل و سفره، سفرم برای خاطر عمل هست. این یک امر عرفی است. بالاخره باید که ببینیم در عرف چجوریه. در یک امری که عرفی باشه باید از عرف گرفت، منتها در گرفتن از عرف گاهی فقها با هم اختلاف نظر پیدا میکنن. این میگه عرف اینطور میگه، اونم میگه عرف اینطوری میگه. نظر هر کس برای خودش حجته. آیا در این طور جاها باید در نظر اهل عرف نسبت مال میزانه نسبت عمل میزانه؟ به نظر شما چه جوری میاد؟
بعضی از موارد امکان داره همون مال میزان باشه.
مثلا.
بله مثلا این جاهایی که بالاخره مال ارزش داره نیست، یا نمیدن یه چیزی که بالاخره میداش مال هرچی زیاد باشه بالاخره زیاد منفعت میده، ولی بعضی جاها نه، عمل زحمت بالاخره بیشتر میخواد، اونجا عمل میدن.
بعض جا عمل بیشتر میخواد، عمل میزنه، هرچی عمل کمتر خواندن. بله مام بس عمل میزنه
کار زیاد میخواد،
بس کار میزنه،
کار زیاد میخواد، ولی اگر در خارج شهر رفته بلنده اون زیاد میخواد، اون موارد فرق میکنه.
نه فرض ما در جایی است که در خارج رفت رفته است و پول زیاد هم برده است، منتها از یکی 500,000 تومان برده، یکی 100,000 تومان برده، اون 5 برابر نیست از پوله، ولی کن 5 ساعت هم روز برای این کار که 5 ساعت هم برای اون کار کرده چیکار کنم؟ بله سب کنید بله؟ نه این مثال که من عرض میکنم 500,000 تومان از اون گرفته، 100,000 تومان از این گرفته، رفته فلان شهرم مسافرت کرده برای خاطر معامله، ولی از لحاظ وقت روز 5 ساعت برای این وقت صرف کرده، 5 ساعت هم برای اون وقت صرف کرده. خیلی ما بحث من همینجاست، بحث من همینجاست، بحث من همینجاست، بحث هم اینجاست. به این که عرض کنم که از لحاظ پول مختلفن، ولی از لحاظ عمل فرض کنید که با هم دیگه اختلاف شه در عمل غیر است اختلاف در پوله، فرض ما اینجاست اختلاف در پول غیر اختلاف در عمله، اونطور نیست که به اندازه پولشان عمل به کار رفته باشه، بلکه به کار رفتن عمل با اندازه پول فرق داره. حالا اینجا که به کار رفتن عمل با اندازه پول فرق داره، نسبت مالینه یا نسبت عملینه؟ بله؟ بحث اینجاست عرفان زار عملین باشه. بله البته بحث هم در جایست که هیچ کدام تبع نیستن، در بحث قبلی هم عرض کردم تبع از بحث ما خارجه، استقلال دارن. بحث اینجاست که استقلال داره، تبع البته کتاب اون مطبوع است، اونجا بحثی نداریم، اما فرض این است که این طوری که رفته برای هر دوشان رفته، شون تبع نیستن، هر کدام تنها تنها اثر دارن و رفته است، ولی کاری که مصرف شده نسبتش با نسبت پول فرق داره. آیا در این طور جاها که کاری که مصرف شده، وقتی که مصرف شده با نسبت پول فرق داره، نسبت مال را میزان میگیریم در نفقه یا نسبت عمل را؟ ظاهرا عمل میزان باشه در این طور جاها. بله امام رضوان الله در حاشیه فرمودن که ایشان اینجوری فرمودن، ایشان فرمودن الاحوت رعایت و اقل الامرین ازا کان عاملن لنفسه لنفسه و غیره و تخلص و بستسال و ازا کان عاملن لسنین. ایشان میخواه البته احوت گفتن در هر دوشان، ولی میخواه فرم زده بدین که اگر عامل برای خودش هست و دیگری، اونجا رعایت اقل الامرین را بکنیم. اگر نخیر عامله برای چند نفر غیر از خودش، تخلص به تصالح باشه. وقتی ول احوت رعایت و اقل الامرین اذا کان عاملن نفسه و غیره و تخلص به تصالح اذا کان عاملن لسنین. خب اون اقل الامرین حالا معناش بفهمه، اقل الامرین که خب ایشان میگن که اگر عامله برای خودشه و دیگری، مثلا خودش 100,000 تومان داره، دیگری هم 100,000 تومان داره، بله خب رفته و مسافرت کرده، ولی برای خودش روزی 2 ساعت وقت صرف کرده، برای دیگری روزی 4 ساعت وقت صرف کرده، پول اگر حساب کنیم باید مساوی باشه، پول خودش با دیگری مساوی، ولی وقت برای خودش نصف اون بوده، اینجا چی کار کنیم؟ اقل الامرین مراعات کنیم. اقل الامرین چی میشه؟ اقل الامرین بله؟ پولشان که مساوی بود دیگه، پولشان مساوی بود، اقل الامرین باشه مساوات نمیشه، پولشان مساوی بود، ولی برای خودش 2 ساعت وقت صرف کرده، برای اون 4 ساعت وقت صرف کرده. خب اینجا باید یک سلس نفقه را باید اینجا بگیره، 2 سلس نگیره، یک برداره از مال تجاره، از مال تجاره 1 سلس برداره، از همین میگیم دیگه، بس نصف نیست مساوی نمیشن، بنابراین بس باید 2 سلس نباید دارده، همه اقل نماری میخواه میگیریم دیگه، نباید دارده، همین میگیم دیگه. اینجا نفق استان شده 3 جا آقا، 3 جا این مثال که عرض کردم، با اینکه پولش حساب کنی همین که عرض کردم، گوش کنیم عرض کنیم، همین که عرض کنیم، گوش کنیم مثال که عرض کردم، روز عرض من تمام بشه آقا، بعد از اینکه معلوم معلوم شد من چه عرض کنم؟ بچه ما چه فرمایید؟ همین مثالی که ما زدیم، 100,000 تا مال خودشه، 100,000 تا مال غیره. خیلی خوب، این رفته و اونجا، ولی که کار که میکرده روزی 2 ساعت نسبت به مال خودش کار میکرده، روزی 4 ساعت هم نسبت به مال اون کار میکرده. خب اگر پول در نظر بگیریم باید چه باشه؟ باید نصف به نصف باشه. پول در نظر بگیریم نصف، چون مانکه 100,000 تومان 100,000 غیر بود دیگه. اما اقل دمره این در از اقل دمره کنم شه؟ اقل نخه اقل دمره این اقلش 1 سلس 2 سلس بل بله؟ همین میشه دیگه. خود چکار کنم برخلا؟ خب همین عرض کنیم، برای اینجا عمل میخوایم این عرض کنیم، میخوایم عرض کنیم عمل با مال نسبتشان فرق داره. نسبت مال چیه؟ نسبت مال نصف به نصفه، و این نسبت عمل چیه؟ 1 سلس و 2 سلسه. خب درسته؟ خب چقدر باید بردار اینجا؟ بله؟ خب نصف برداره، ولی که این عرض کنم اینجا هم بله، اینجا باید اقل نمره همون واسه نصف برداره، ولی کن وقتی که حساب کنیم 2 سلسه 1 سلسه، عملی که برای خودش انجام داده 1 سلسه، عملی که انجام داده 4 ساعت این 2 ساعته، درسته؟ 4 ساعت برای اون، 2 ساعت برای خودش. بس اون وقت در این صورت اگر بخوایم عمل در نظر بگیریم، تنها عمل در نظر بگیریم 1 سلسه 2 سلسه، ولی چون اقل نمره اینو باید مراد کنیم چقدر باید برداره؟ ها همین دیگه عرض کنم دیگه، بله باید اینجا نصف برداره. خب پس این عرض من معلوم شد، حالا هر کس سر فرمایش داره بفرمایید. شما چی می‌خواستید بفرمایید؟ ایسی فرمایید. بله؟ خیلی خوب. بله، می‌خوام این عرض کنم که بس معلوم باشه در نسبت برای خودش 1/3 کار کرده. ببین برای خودش، برای خودش 1/3 وقت کار کرده، برای اون 2/3 وقت کار کرده. 4 ساعت برای اون، 2 ساعت برای خودش. بس بنابراین 1/3 وقت برای خودش مصرف کرده، 2/3 برای اون مصرف کرده. ولی چون اقل نمره می‌خواد بگیریم، چقدر باید بگیریم؟ باید نصف بگیریم. من همین عرض کنم، امام اینطور فرمود الاحوت را و تقلد الامرین ازا کانون نفسه و غیره. حالا ما نقل کلام امام داریم کنیم تمام بشه این و تخلص به تصالح ازا کانون نفسه این گفته اگر ولی عامل برای غیر از خودش چند نفر هستن، ایشان گفته راهش اینه که تخلص به تصالح باشه. البته احوتشان فرمودن خب این احوت هست، اما کسی بخواد فتوا بده، بخواد زنی پیدا، اطمینان پیدا کنه، جزم پیدا کنه، باید رجوع کنه به عرف. این از راه عرف میتونه، در اینجا از راه قاعده عدل و انصاف، چون میگن قاعده عدل و انصاف میگن که عرف وقتی ملاحظه کنه به اینکه یک کاری برای چند نفر انجام شده مقتضاش چیه. به نظر من اینطور میرسه که احوت در جایی است که ما نتوانیم از راه رو مراجعه به عرف حل کنیم. از اینکه از راه مراجعه به عرف حل کردیم، باید همین که عرض کردیم نسبت عمل بسنجیم. در این مثال که عرض کردیم اگر 2 ساعت برای خودش کار کرده، 4 ساعت برای اون کار کرده، اینجا باید 2 سلسه نه فقط باید به عهده اون باشه، 1 سلسه باید به عهده خودش باشه. بس اقل نمره نگر باشه، همان نسبه نسب میشد. ولی اگر بخوایم نخیر بگیم که به نسبت عمله اینه، به نسبت عمله این باشه، باید 1 سلسه از نفقه پای خودش باشه و 2 سلسه از نفقه پای اون شخص باشه، چون 2 ساعت برای خودش کار کرده، 4 ساعت برای اون کار کرده. معلومه دیگه. خب نهارش بله، حالا بالاخره معنی مطلب عرفیه، این معنی خلاصه این مطلب عرفی است. به نظر من رسه که از ظاهره و ثانی، یعنی از ظاهره است که به نسبت عملین باشه نه نسبت مالین. البته اینم باید معلوم بشه عملین هم باز به قول ایشان فرق میکنه، عمل پیش از ظهر، عمل بعد از ظهر، عمل شب، عمل روز، اینا خودش باید در نظر گرفته بشه دیگه. خلاصه یه طوری باید به نسبت عملین باشه. خیلی خوب، همین عرض کردم دیگه، عرض کردم دیگه، عملا فرق میکنه. همین عرض کردم
این که ادعا کنم من 1 سال برای خودم کار کردم،
2 سال ادعا نه، بس واقعیته. بله همین عرض کردم، همون عرض کردم که به نظر او فرق میکنه عمل چه، عمل چه عملی باشه، در چه زمانی باشه، نه در نظر بگیریم. بله خیلی خوب، در این مسئله 29 که ما عرض کردیم، الان محل بحث ما بود که 19 بله، در مسئله 19 بله خب مسئله 19 تمام شد. حالا مسئله 20 اینجا القولان ایشان گفتن به نظر میاد که از هر حبس ثانی که نسبت عمل این میزان باشه. اما مسئله 20 لا اشترط فی استحقاق النفقه ظهور ربح بل ينفق من اصل المال و ان لم يحصل ربح اصلا. نعم لو حصل الربح بعد هذا تحصل من الربح و يؤتى المالک تمام رأس ماله ثم يقسم بینهما. مسئله بیستومین است که در استحقاق نفقه ظهور ربح شرط نیست. حالا مثلا فرض کنید که اول شروع کردن به معامله و مسافرت کرد، معلوم هم نیست به این که در این مسافرت اون تجارتی که انجام خواهد شد ربحی به دست خواهد آمد یا نخواهد آمد. بالاخره بایستی این وقت که مسافرت میکنه نفقش را از مال مضاربه برداره. شرط نیست ظهور ربحی، شرط نیست در استحقاق نفقه ظهور ربح. بل ينفق من اصل المال و ان لم يحصل ربح اصلا. ولو اینکه در این معامله اصلا ربحی هم به دست نیامد، این باید از اصل مال نفعی خودش برداره. این عرض کنم چون یک خلاف اینجا صاحب ریاض داره. نعم لو حصل الربح بعد هازا تحصل من الربح. بله این سفر اول را کرد و در سفر اول چیزی به دست ربحی به دست نیامد، بلکه هزار تومان هم خرج کرده، ولی در معامله دوم ربح به دست آمد. ولی معامله دوم در شهر انجام دادن، باعث اون هزار تومانی که خرج کرد در اون مسافرت اون از این بردارن، بعد از این ربح بردارن. نه عمل و حسن ربح بعد هازا تحصل من الربح، تحصل اون نفقه من الربح. اگر ربحی در معامله دوم مثلا به دست آمد، اون نفقه که در سفر اول بود از ربح برداشت میشه و یا تر مالک تمام رأس مال. بعد از اینکه ربح برداشتن به مالک تمام رأس مال رو میدن، چیز اضافه آمد اون وقت یقسم بینهما. خب حالا این را عروه اینطور گفته، ولی که در اینجا خلافی از ریاض هست. در جواهر صفحه 347، در مبانی العروه صفحه 75 از ریاض نقل کرده القول به خروج نفقه من اصل المال من غیر تدارکان من الربح بعد از ذلک. بله همین مثال که از کردیم، سفر اول که انجام شد ربحی به دست نیامد، از اصل مال هزار تومان برداشتن. در سفر دوم ربح به دست آمد، ایشان گفته به این که اون هزار تومان از این ربح برداشته نمیشه. نسبت داده این را به اصحاب، گفته اصحاب اینطور قائلن، الا اینکه هم جواهر و هم عرض کنم که ریاض چیز مبانی رو به این رد میکنن، برای خاطر اینکه مستند هم حدیثه. حدیث این بود که نفقه یخرج من جمیع المال، جمیع مال یعنی جمیع مالی که در تحت ید عامل هست، اما سرمایه و رب میگه نفقه باید از جمیع مال برداشته بشه دیگه. این دیگه موقعیت نیست که در اون سفر رب به دست آمد برداره، من جمیع مالی که در تحت ید عامل باید نفقه برداشته بشه. از این جهت وقتی که سفر دوم رب به دست آمد باید نفقه از اون برداشته بشه بعد قسمت بشه. فرق میکنه، خیلی ثمره فرق میکنه، برای اینکه اونجوری که ایشان گفتن اگر در اون سفر رب به دست نیامد بعد وقتی که تقسیم کنیم دیگه این انتونست که از رب برداریم و بعد تقسیم کنیم، نه رب در نظر میگیریم. رب هم معلوم است که مثلا فرض کنیم نصفش مال عامل نصفش مال مالک دیگه، اما اینجا نه خیر، ما میگیم نه خیر، بایستی از رب اول اینه باید برداریم. اگر اضافه آمد چیزی بعد از برداشتن جمیع نفقات، اون وقت بایستی رب قسمت بشه ما بین مالک و عامل. بله این مستند ما هم سید ابن جعفره که داشت که ينفق من جمیع المال، جمیع مال جمیع مالی که تحت ید عامل، اما از اینکه اصل مال باشه یا رب باشه. بله از اینجا این حرف ایشون هم درست نیست. حالا مسئله 21 که خیلی مهمتره،
اطلاق النسل که جا صاحب ریاض فرمودن چجوری توجیه پذیر هست؟ اطلاق النسل رو میگن به چجوری اطلاق نمی‌کنن؟
عبارت صاحب ریاض را بنده اینجا همش ذکر نکردم. بله ایشان عبارتشان چیه اگر شما دارید؟ من اینجا الان عبارتشان ندارم.
بله ولیکن فی ریاض مقتضا اطلاق النسل و الفتوا انفاق ها من الاصل ولو من حصول ربح.
بله شاید ایشان جمیع مال را حمل کرده باشن به اون عرض کنم که رأس المال. اگر اون طور باشه شاید ایشان که روایت که داشت که ينفق من انفاق میکنه از جمیع مال، جمیع مالش را حمل کرده باشن به رأس المال. بله اون وقت گفتن بله از رأس المال برداشته بشه، ایشان شاید نظرش این باشه. بله خب عرض کنم که این غیر قابل تصدیقه. خب مسئله 21 این است که لو مرض فی اثناء سفر، این دقت فرمایید، لو مرض فی اثناء سفر فان کان لم یمنعه من شغله فلا اخذ النفقه. اگر در اثناء سفر مریض شد، اگر مرضش مانع از شغلش نیست، در این حال که مریضه کار خود را انجام میده، فلا اخذ النفقه که بحثی نداره. و ان منع لیس له، اگر نخیر مرضش مانع از شغلشه، در این صورت در مثلا مریضش خوابیده تو خانه 4 روز 5 روز، نمیتونه این خرج 4-5 روزی خودش را از رأس المال برداره. و ان منع لیس له، یعنی و ان منع المرض عن شغله لیس له اخذ النفقه از رأس المال، ولا جیب خودش بخوره. و علل اول لا یکون منها ما یحتاج الیه للبر من المرض، بنابر اولی، حالا اولی یعنی مرض شده، مریضش مانع از شغلش نیست. خب چون مرضش مانع از شغلش روی اولی این است که در اون هنگام مرض هم نفقش از رأس المال بر میداره، ولی در همون هنگام مرض که کار میکنه مرضش مانع از شغلش نیست، احتیاج به دوا خوردن داره. یا دواش چطوریه؟ شما میگه اول همین اون جایی که مرضش مانع از شغلش نیست، شغلش انجام میده و از رأس المال میخوره، پول دواش نمیتونه از رأس المال برداره. و علل اول لیس له، بنابر اولی هم نمیتواند که لا یکون منها نفقه ما یحتاج الیه للبرء من المرض، اون دوایی که به اون محتاج برای بهبود از مرض اونم از نفقه نیست. این عبارت مال عروه است داریم میخونیم، فعلا هر چی میگیم نقله. بله این مال عروه بود. بله خب بند یه جمعه شما فعل مسئلت بحثان در مسئله دوتا بحث داریم. الاول هم مرض اذا کان مانع انش، البته اونچه که مرض مانع از شغل نباشه بحثی نداریم، مریض کارش میکنه کانده. الاول ان المرض اذا کان مانع ان شغله فهل یجوز اخذ النفقه حین اذن ام یجوز، وقتی مرض مانع از شغلش هست، دو سه روز بستری هست، آیا در اون دو سه روز خوراک و ایناستا اون نفقه خوردنی ها و این طور چیزا را میتونه از رأس المال برداره یا نه؟ این یه بحث. دوم این که حالا که مرضش مانع از شغلش هست، حالا نفقه را هم ولو از رأس المال برداره، پول دواش هم میتونه برداره یا نه؟ بحث دوم در باره دواست که به برء مرض به اون محتاجه. بحث اول در مورد به خوراک و این طور چیزا در اون ایام مرضی که خوابیده است اینا. بله ففل مسئله بحثان الان اول ان المرض اذا کان مانع عن شغله فهل لا یجوز اخذ النفقه حین اذن ام یجوز، حالا این بحث کنیم فعلا دوا باشه. و قد ذهب الى الاول فل جواهر، در جواهر هم مثل عروه گفت در صفحه 347، در صفحه 347 در جواهر گفته است که وقتی که مریض است و مرض هم مانع از شغلشه، نمیتونه نفقه رو از رأس المال رو در جیبش باید بخوره. گفته لعند الله تتعلق به تجاره این ازم، برای خود نفقه مربوط به تجارت نیست. اگر نفقه به تجارت مربوط باشه بله، اینجا نفقهش به تجارت مربوط نیست، مریض شده خوابیده دیگه. و مثل او فیلم مبادل العلوم صفحه 76، در مبادل العلوم صفحه 76 هم اینطور گفته قائلا به ان صرف من مال تجاره فی مورد یکون القصور، صرف در مال تجاره در موردی که بله قصور من قبله لال وجود مانعن لیس مشمولن نست، در موردی که قصور من قبله باشه نه از جهت وجود مانع مشمول نست، اینجا قصور من قبله هست، یه بقیه نست که مشغول تجارت هست و ولی امروز بازار بسته شد، بله اونجا میتونه از مال تجارت برداره بخوره چون مانعی به وجود آمد، اما اینجا قصور من قبل است، خودش مریض شده. گفته به این که صرف در مال تجاره از مال تجاره در مورد که قصور من قبل است لال وجود مانع مشغول نس نیست، اینجا اینطوری قصور من قبل هست، در اتیار عرفی هم داخل نیست. این بس بنابرای حرف صاحب جواهر و صاحب عروه و اکثر محشین عرفه، اکثر محشین عرض کنم که و مبان عرفه میگن به این که این نفقش به عهده خودشه، اون چند روز که خوابیده نفقش به عهده خودشه. ولکن استشکر علیه فی المستمسک صفحه 301، ولی مستمسک صفحه 301 اشکال کرده و قال گفته است که عدم و جواز احسن نفقه لأن سفر فی حال مرض مانع از لیسل تجاره، این درست نیست. اگر این طور باشه لازمش این است که مانع دیگه هم آمده همین طور باشه. خلاصه ایشان گفتن که تحقیق این است که یجوز و له و اخذ النفقه در اون حالی که این شخص مریض است نمیتونه کار بکنه. بنده هم نوشتم که بله یجوز و اذا کان للسفر دخالت فی عروض المرض ولم یکن ناشئا من عدم مبالاته فی حفظ نفسه. آقا مرضا فرق میکنه. خب یک آدمی بود که راستی در همون حال حذر هم آقا هفته چند روز مریض میشد، مثلا قش میکرد میافتاد اینا، حالا خب میدانسته اینجا آمده در اینجا به سفر و اون دو سه روز رسید، آیا اینم باید در این دو سه روز را از همون مال و تجاره برداره؟ بین اینجور مرضها و مرضی که عارض میشه بدون اختیار شخص، بدون اینکه قابل پیش بینی باشه ولی سفر در اون دخالت و مایی مثلا داره و ناشی از عدم مبالاتش فی حفظ نفسه نیست، میتونیم فرق بذاریم. اگر یه آدمی بوده که در همان حضرم چند روز مریض میشد، بله آمده حالا اینجا اون چند روزش، این نمیتونه بیا از مال تجاره برداره. ولی آدمی که نخیر سفر دخالت داره در مریض شدن و ناشی از بیمبالاتی خودش هم فی حفظ نفسه نیست، میتونیم تفصیل بدیم. عرفان اینطور شد باشه، بنده نوشتم و تحقیق انه یجوز له اخذ النفقه فی حال مرض اذا کان للسفر دخالت فی عروض المرض ولم یکن ناشئا من عدم مبالاته فی حفظ نفسه. بله البته امام و آقای بروجی رحمت الله علیهما در حاشیه علل احوته فیهما، نه اینکه در عروه بود که اگر مریض شد مرض مانعش شغل بود نفقش به عهده خودشه، دواش هم به عهده خودشه، هر دو گفتن علل احوته فیهما، احتیاط نیست که همینطور باشه، عهده خودش باشه، اما احتیاط کردن. ولی ما خواهیم ما هم احتیاط بکنیم، احوت بگیم، احوت مطلقه یا نه خیر راه داریم که احوت نگیم. و ظاهرا میشه تفصیل داد همینطور که عرض کردم، اگر سفر دخالت داره در مرض و این مرضم ناشی نیست از لاوبالی بودن خودش فی حفظ نفسه، میتونم گفت اینم جزء نفقه، مثل همون نفقه است و بایسته از اون مال تجاره برداره. بله این نسبت به قسمت اول، اما نسبت به قسمت
خودش
سبب نشه، سفرم دخالت داشت خودش سبب نشه میگیم به عهده بله
خودش اصلا سبب نشده.
تو ما همین از کنید دیگه، اگر خودش سبب نشده و سفرم دخالت داشته به عهده کیه؟ به عهده از رسول الله برداره. اگر خودش دخالت داشته یعنی خودش بی‌مبالاته کرده و سفر دخالت نداشته به عهده خودشه. ما اعتراض کردیم. خب این نسبت دیگه بله، ولی بله عرف از اون دلیل میفهمه سید علی بن جعفر اون نفقه بر عهده مالک است، یعنی از رأس المال برمی‌داره که مسافرت کرده است برای تجارت، مسافرت برای تجارت و عملی انجام میدهد در راه تجارت، در راه مضاربه اینطوری. ولی این شخصی که در همون وطن شمگر بود هفته سه روز قش میکرد، بله و حالا آمده است، یا مثلا کسی است که خودش بی‌مبالاتی کرده است و مریض شده است، اینا این دیگه نمیگن، این احرف نمیگن، این از مساق اون روایت خارج میدانن. اینجا این شخص بیاد از نفقه بردار، نفقه اون نفقه ای رو روایت میده که برای تجارت باشه، عملش هم برای تجارت باشه، نه کسی که اومده تو رخت خواب خوابیده قبلا هم میدونسته که سه روز در رخت خواب خواهد خوابید در این هفته، یا خودش کوتاهی کرده از این جهت مریض شده، این از مساق روایت خارج میدانن. ما میخوایم اینطور از کنیم، فرق بین مرضی که عرض فسفر قابل پیشبینی نبود و خودش هم بی‌مبالاتی نکرده، بین این مرض و مرضی که سفرم اگر نمی‌کرد عارض می‌شد، یا اون مرضی خودش بی‌مبالاتی کرده، این از اون مساق روایت خارج می‌دانن. می‌خوام اینطور از کنم بنده. خب اما حالا دواش چطوری؟ دواش خیلی مهمه. اون قسمت دوم، بحث سوم، بحث دوم راجع به دواش بود. حالا اون موقعی که مریضه و مرضش هم مانع شده از اخذ نفقه، یا اونجا که مرضش مانع از کار شده، یا مرضش مانع از کار نیست، حتی اونجا که مرض مانع از کارم نیست، اونجا عروه گفتن دواش به عهده که به عهده خودشه. ما میخوایم تو بحث دوم بس در دواست که دوا به عهده که عروه میگه حتی اونجا که مرضش مانع از کارش هم نیست ولی اون نفقش به عهده صاحب ماله، ولی دواش میگه به عهده خودشه. این بحث دومه. ولی در مستمسک در همین اشکال کرده. در جواهر لم یفصل، در صفحه 347، در جواهر لم یفصل بین نفقه و ما یحتاج الى البر، بین نفقه و چیزی که محتاج بر است که دوا تفصیل نداده. در مستمسک سفر 301 تا 304 اینا بحث مفصلیه، بحث دوا رو پیش کشیده و گفته است این بحث دوا مبتنی است بر این که در روایات و در مواردی که ما داریم نفقه شخصی بر عهده کسی دیگه هست، آیا دوا هم جز نفقه است یا نه. چون ما در فقهمان باب نفقات داریم که فقها نوعاً در کتاب نکاح در احکام اولاد نفقات رو اونجا ذکر میکنن که واجب النفقه است که واجب النفقه نیست. در وسائلم روایاتشه طبعاً لشرای، چون ترتیب وسائل در ترتیب ابواب فقهی تبعیت از شرایع میکنه، چون در شرایع در کتاب نکاح باب النفقات است، صاحب وسائل هم در کتاب و نکاح جلد 15 هم کال عرض میکنیم باب نفقات رو اونجا منعقد کرده. خب روایات ذکر در باب نفقات، خب نفقات البته چند نفر هستن که به انسان واجب و نفقه هستن. یکی خب ابوین نسبت ولد، ولد نسبت ابوین. یکی زوجی که مملوک، سه چیز رو گفتن فقهای ما نفقه واجبه. یکی عمودین است نسبت به اولاد، اولاد نسبت به عمودین. دوم زوجه دائمه غیر ناشزه، سوم مملوک انسان. خب حالا اینجا وقت بحث کردن که آیا نفقه ای که در اونجا که واجب نفقه است دوا هم جز نفقه هست یا جز نفقه نیست. اینجا صاحب جواهر عرض کنم که ایشان در صفحه عرض کنم که در جواهر صفحه 348 در این بحث ما جلد 26م در جواهر صفحه 348 جلد 26 میگه نعم قد یشکل و دخول و مثل دوا و نحوه فن نفقه، مثل دوا و نحوش در نفقه داخلن یا نه. و قد حقق نازاله که فن نفقات من کتاب نکاح. صاحب وسائل اینجا بحث آورده کتاب نکاح، اینجا برای میشه که نکاح را جلوتر از مضاربه نوشته، با اینکه مضاربه در جلد 26مه، نکاح در جلد 30 و 31. بله گفته قد حقق نازالکه فن نفقات کتاب نکاح من اراده فلیل هزه، کسی میخواد اونجا وقتی فن نزار اتحاد البحث فن مقامین من نسبه نازالک، گفته ظاهر است که بحث فرق نمیکنه اینجا و کتاب نکاح که نفقه زوجه و اقارب است و اینجا که ما داریم بحث که نفقه اون عامل هست، بحث یکیه، باب یا یک بابه. اگر دوا را جزء نفقه دانستیم در همشان جزء نفقه است، اگر دوا جزء نفقه نیست در هم جزء نفقه نیست. اینجا اینطور صاحب جواب بیش از این نگفت. اما در کتاب نکاح در جلد 31 جواهر، در جلد 31 از صفحه 330 تا 340 یعنی 10 صفحه بحث کرده صاحب جواهر در نفقات، مخصوصا نفقه زوجه. در جواهر جلد 31 صفحه 330 تا 340 قد بحث عن النفقه فی شرع عبارت محقق، چون محقق گفته است که در بحث نفقات در کتاب نکاح در باره نفقه زوجه ها گفته قدر النفقه فضابط القیام به ما تحتاج المرأت و الی من طعام و ادام و کسوت و اسکان و اخدام و آلت الادهان، آلت ادهان یعنی آلت روغن. طبعا لادت امثال ها اینا عبارت مال جواهر بود که اونجا اینطوره گفته. خب من اهل البلد. اون وقت در صفحه 338 صاحب جواهر گفته که بل لاین بقی اخراج و دوا و اجرت الحمام و الفس و الحجامه و نحو ذلک، اینا رو بایستی جزء نفقه مندرج کنیم، دوا رو خارج نکنیم، اجرت حمام و فس و حجامت. از لا فرق بین و بین الخادم لها عند المرض و بین غیرها. گفته فقهای ما گفتن خادم باش گرفت، خادم با دوا، بلکه دوا اشد احتیاجان است تا خادم. وقت گفته با عاشروهن بالمعروف اگر بگیریم، خب در سوره نساء شامل اینا میشه، انفاق را اطلاقشیم شامل اینا میشه. و کنر امرا ایالن، اگر امرا بگیم ایال است، خب ایال که شد بایست ایال را خب اداره کرد دیگه. بل هول مراد من قوله تعالی ذالک ادلا ادلا تعولو، در سوره نساء آیه سوم هست که فنکو ما تابلکم و این خطا لا تعدل و فواهده و وقت زاله که ادلا الله تعولو، الله تعولو یعنی الله تمیلو، از حق میل نکنید. و ایال رجل سقلو و کلو نلی شون گفته فل مناسبه این از این جعل المدار ما اشر نایل سابقا اما یه اتاد انفاقو لزوجات من اسو زوجیه ملاحظن فی حد الوسط لزوجات مرد معروف خلاصه لن اسراف میگه حد وسط نه اسرافی که اقامن المبذرین ولی تقتیری که اقامن الباخلین و مع التنازع و تشاهی ما یقدر الحاکم فی قطع الخصومه. خب ولی صاحب جواهر در اینجا اختیار کرده که دوا جزء نفقه باشه، ولی در مبان العرب آمده گفتن اخیر نفقات فرق داره، عواب نفقه زوجه با نفقه مانان فی مال عامل و نفقه عقاره فرق داره، همه نفقات یکسان نیست. اگر ما قائل بشیم که در زوجه دوا لازم است به باب نفقه، در مانان فی که عامل هست نفقه لازم نیست، در عقاره همینطوری. دلیلش چی؟ میگه ما در هر بابی باید دلیل خاص اون باب را ببینیم. صاحب جواهر خلاصه این شد که صاحب جواهر باب نفقات نکاح و زوجه و اقارب و مانانفی یکسان میدانه. اگر دوا داخل در نبود همه جا داخله، داخل نیست در همه جا داخل نیست. مبانا رو میگه نخیر، در هر بابی ما باید دلیل اون باب را ببینیم. در صفحه 76 مبانا الاروه حالا ببینیم کدامش درست. گفته قد یقال ان لک زار نظر به جواهر داره، ان لک فی المساله مبنی علی خلاف فی شمول نفقات الواجبه که نفقات زوجه مثل نفقات علاج و عدمه. صاحب جواهر نظر به ایشان داره، میگه اختلاف در اینجا بر اونجا مبتنی است. به دعوا اختصاص المسکن و الملبس و المعکل و المشرب بگیم که اونا مختص نفقه مخصوص مسکن و ملبس و معکل و مشرب هم دوا نمیشه، الا اینکه این مبنی بودن بر اون خلافی غیر محله. فإن کل من لم تابون لدلیله. اون وقت ایشان میگن ما در مسئله نفقات زوجه اختیار کردیم که وجوب نفقه علاج. در امام رضوان الله علیه فرم زدن در علاج زن هم در تحریر وسیله، میگن اگر مثلا مرضهای عارض میشه، مثل مرضهایی که برای انسان معمولا عارض میشه، سرماخوردگی امثال اینها، بله اون به عهده زوجه. اما بعضی مرضها هست که نه خیر، یک مرضی است که صعب العلاج است، خرج زیادی هم داره، برای همه افراد به طور معمول عارض نمیشه، اونا میگن به عهده زوجا نیست. مثلا آمد مثلا یه مرضی گرفت که خب فرض کنید که احتیاج به یک عملی داره، خب خیلی سنگین مثلا فرض. امام فرم زده بین عروض مرضهایی که معمولا عارض میشوند برای افراد، میگه اونا به عهده زوجه، اما مرضهایی که گاهی عارض میشه و خارج سنگین داره نه. ایشان فرمان نه، مبان عربه میگه نه خیر، علاج زوجه به عهده زوجه، ولیکن این غیر از اقارب است، غیر از مانعنفی است که عامل در باب مضارب است. چرا؟ ایشان دلیلش این عرض کنم، شما مطالعه کنید تا به فردا این بحث را. این است این فرمان به این که ما در روایت هم یقیم و زهرها و یقیم صلبها، اونقدر باید برای زن خرج کنه که یقیم و زهرها باشه، یعنی زن سالم باشه. بنابراین اینجا این تعبیرایی که در باب زوجه هست در غیر باب زوجه نیست. این است که نفقه اینجا و نفقه جای دیگه فرق داره. حالا مطالعه که من فردا انشاءالله